درود و روز بخیر خدمت شنوندگان گرامی و همیشگی رادیو پیام و خصوصا برنامه سوئد خانه من. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امروز هم با یکی دیگه از ویژه برنامه های سوئد خانه من که به موضوع معرفی اداره دولتی اخذ مطالبات و مصادره و یا همون کرونوفوگدن اختصاص داره خدمت شما هستیم و همونطور که وعده دادیم که در برنامه ها از حضور افراد آگاه و متخصص استفاده کنیم، در این گفتگو هم در خدمت خانم آملیا کیوان‌نیا خواهیم بود که به عنوان نماینده مطبوعاتی این اداره و آگاه به مسائل مربوط به این اداره دولتی مهمان برنامه ما هستند. خانم آملیا به برنامه ما خوش اومدید و قبل از هر چیز یه معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشید که شنوندگان با شما آشنا بشن و بعد بپردازیم به سوالات و موضوع گفتگوی امروز.
سلام، من آملیا هستم. قبل از هر چی مرسی که از من دعوت کردین. الان 6 ساله من به عنوان هندلگر توی کرونوفوگدن کار میکنم. من توی سوئد به دنیا اومدم و پدر مادرم متولد ایران هستن. معذرت میخوام اگر فارسیم خیلی خوب نیستش، چون من تمام عمرم سوئدی صحبت کردم ولی سعیمو کردم که فارسی هم در کنارش یاد بگیرم.
البته فارسی هم خوب صحبت میکنی.
مرسی، خیلی ممنون. قبل از اینکه به عنوان هندلگر توی کرونوفوگدن شروع کردم، توی دانشگاه استکهلم درس معلمی میخوندم. اون موقع فقط میدونستم اینترستم برای اکونومی و یوریدیک بیشتر بود، ولی نمیدونستم با چه شغلی دوست داشتم کار کنم. درخواستم رو برای کرونوفوگدن فرستادم و شروع کردم کار کردن. اون موقع فهمیدم که دوست دارم کمک کنم به اونایی که راهنمایی و کمک یوریدیک و اکونومی لازم دارن. واسه همینم امروز بازم دارم درس میخونم تا بتونم در نقش خود به عنوان یک کارمند اداره دولتی عمیق‌تر و بیشتر فعالیت کنم. به عنوان یه دختر سوئدی با پدر مادر مهاجر، درک و فهم منو راجع به مهاجری هایی که تازه وارد سوئد شدن و زبان سوئدی رو زیاد یاد نگرفتن بالا برده و دوست دارم بهشون کمک کنم. همینطور کسانی که مثلا در موقعیت های سخت زندگی رو قرار گرفتن یا زمین خوردن، به اونام کمک کنم. و من به ایرانی بودنم افتخار میکنم و برای مهمه که به هم زبونام هم کمک کنم تا جایی که ممکنه.
چه عالی. میدونم که این حس خوب تو به کسانی که صدای تو رو میشنون هم منتقل میشه و اونا هم از وجود یه انسان خوبی مثل تو احساس خوبی دارن. و اضافه کنم که اصلا هدف این برنامه که تو توی اون صحبت میکنیم، چه در رادیو پیام چه در سوئدکست، اینه که بتونه به اشکال مختلف مهاجرین فارسی زبان رو کمک کنه تا بهتر با جامعه آشنا بشن و راحتتر پروسه ادغام رو پشت سر بذارن. اما چند بار اسم کرونوفوگدن رو بردی، برای کسانی که توی سوئد زندگی میکنن این واژه آشناست ولی بقیه شاید ندونن. میخوای اول یه توضیحی بدی که این اداره کارش چیه که بعد بریم سراغ بقیه سوالات و صحبتمون؟
در واقع وظیفه اصلی کرونوفوگدن کمک کردن به طلبکاری هستش که میخواد طلبشو بگیره یا بدهکاری که میخواد بدهیاشو بده در وضعیت‌های مختلف. هر سال هم دولت تعیین میکنه که وظیفه ما چیه و روش کاریمون چجوری باید انجام بشه. کرونوفوگدن هم در اختلاف ها طرف کسی رو نمیگیره و قضاوت نمیکنه حق با کیه. مثلا اگر یه تویستی بین دوتا پارت به وجود اومد، دومسولن باید تصمیم بگیره حق با کیه و کرونوفوگدن فقط کارشو انجام میده. و ما با سه گروه کلینت کار میکنیم که گروه اول کسانی که بدهکاره و باید بدهیاشو پرداخت کنه. به سوئدی این شخص اسمش میشه یلدنر یا سوارنده. گروه دوم طلبکاری که برای گرفتن طلبش به کمک احتیاج داره، وقتی مثلا یه فرتاگی یا مشتری پولاشو پرداخت نمیکنه و یا مثلا شما یه جای کار کردین و رئیس شما لون شما رو پس نمیده، حقوق شما رو نمیده، شما میتونین با ما تماس بگیرین. و گروه سوم کسانی که فقط اطلاعات عمومی لازم دارن، همه هم میتونن با ما تماس بگیرن، مثلا ادارات دولتی، شرکت ها، شهرداری ها یا آدم های شخصی اگر به کمک کرونوفوگده نیاز داشته باشن. خیلی هم مهمه که آدم نامه های کرونوفوگده رو باز کنه و بخونه، چون موارد مختلف هستن و راه حل بستگی به موضوع نامه داره و اگر متوجه نامه نشدین حتما با کرونوفوگده تماس بگیرین که ما بتونیم واسهتون توضیح بدیم. بعد در مورد زمانشون، خیلی ها در مورد زمان فاکتورا خیلی سوال دارن. اون زمانش، زمان پروسس گوناگونه، یعنی بدیهای دولتی با بدیهای فرتاگ یا پریوات پشونا زمانش فرق میکنه. مثلا بدیهای دولتی که اسمش به سوئدی میشه المنمول، در مدت زمان کمتری برای کرونوفوگده میاد اگر به موقع پرداخت نشه.
بدیهای دولتی مثلا چی؟ میتونی یه مثالی هم بزنی؟
بله، مثلا بدهی مالیاتی از طرف سکتبکت بعد از یک یادآوری مستقیم وارد سیستم کرونوفوگده میشن، ولی اداره مثلا شرکت ها مثلا ممکنه براتون دو تا یا سه تا پومینسه بفرستن و اگر بدهی پرداخت نشد برای اینکسو اول فرستاده میشه، بعد وارد سیستم کرونوفوگده میشن مثل یک درخواست بتالنیسفار لگنده. برای همین هم ممکنه چند ماه طول بکشه تا فاکتورای شرکت ها بیان توی کرونوفوگدن. بعد اگر مثلا آدم بتالنیسفار لگنده گرفت قبل از اینکه به بدهی یعنی سکول تبدیل بشه، شما میتونین مثلا اعتراض کنین اگر به نظر شما اشتباهی رخ داده، یا اینکه پرداخت کنین یا قسط بندی کنین با رضایت طلبکار.
یعنی فرد باید با کسی که طلبکار این توافق رو بکنه، یا اینکه شما تو این پروسه هم یک نقشی دارید و کاری انجام میدید؟
نه، بخاطر اینکه ما نمیتونیم طرف کسی رو بگیریم، واسه همین آدم باید خودش با اونا تماس بگیره. همونطوری هم که قبلا گفتم، آدم ما نمیتونیم مثلا قضاوت بکنیم حق با کیه و نمیتونیم مثلا بعد اگر مثلا تویستی بین دوتا پارت به وجود اومد، مثل اون که قبلا گفتن، دادگاه باید بینشون تصمیم بگیره. آدم ها به خاطر موضوع های مختلف کارشون ممکنه به کرونوفوگده بیفته، یعنی این اتفاق هم برای همه میتونه بیفته.
خب حالا مواردی هم وجود داره که خود کرونوفوگدن قبل از رسیدن به مرحله دادگاه اجازه دخالت توی اختلافات دو طرف داشته باشه، مثلا خودش مستقیما بدهکاری یه نفر رو از حقوقش کم کنه، یا نه این اجازه حتما باید از سمت دادگاه صادر بشه؟
وقتی مثلا بدهی ثبت میشه ما یه ایترینینگ شروع میکنیم، یعنی که ما نگاه میکنیم چجوری میتونیم بدهی رو پرداخت بکنیم که از یه راه درستی انجام بشه. هر موقع یه سکول دیپ توی کرونوفوگدن ثبت شد، مثلا یعنی بتالنیت فار لگنده شد به اسم سکول، ما یه ایترینینگ شروع میکنیم. ایترینینگ هم یعنی این که اطلاعاتی که ما در مورد اکونومی و دارایی شما داریم که به دست میاریم، اون میشه ایترینینگ. بعدن همچنین این دریونینگ هم داریم که یعنی تبدیل دارایی به پول که بدهی رو پوشش بده، و در درجه اول بدهی از حقوق آدم برداشته میشه، و اگر حقوق آدم کافی نبود بعد از یک سال، اون موقع نگاه میکنیم مثلا اگر آدم حساب پسنداز داره یا ماشینی داره که ازش داشته باشه، و در درجه آخر مثلا به خونه یا زمین نگاه میکنیم. بعد خیلی مهمه که آدم اطلاعاتی درستی به کرونوفوگدن در مورد بدهی ها و هزینه ها بدن که ایتمتنینگ حقوق آدم درست انجام بشه. مثلا اگر این کار درست انجام نشه آدم میتونه به مشکل بر بخوره. مثلا مقدار پولی که در ماه باید براتون بمونه کافی نمیشه. واسه همینم بهتره که با ما تماس بگیرین برای ایتمتنینگ درست تا زیان کمتری به شما برسه. منظورم با زیان اینی که در آخر شما پول برای اجاره، غذا و حداقل‌های زندگی رو داشته باشین. هدف ما اینه که آدم بدهکار بدهیاشو پرداخت کنه، در صورتی اینکه کمترین ضرر رو ببینن. اون تصمیم رو ما میگیریم در مورد مثلا چقدر از حقوق شما باید کم بشه اینا، ولی ما اول یه نامه میفرستیم که نامه به سوئدی میشه اینکم سریالسه. اون نامه رو شما اول باید پر کنین که مثلا ما بدونیم هیجرتون چقدره، یعنی که ما بدونیم مثلا اجاره شما چقدره، اگر مثلا پول برای مدیسین لازم دارین یا مثلا راتون تا کار رفت آمده کار امده وسترافی کورت و اینا. اون نامه رو خیلی مهمه پر کنین که ما بتونیم یه اطمینان درستی در حقوق شما داشته باشیم.
یعنی پس قوانین وجود داره که اگه فردی به هر دلیلی مقروض شده باشه، ضمن این که باید برای برگشت اون به یه نوعی برنامه‌ریزی و اقدام کنه، ولی حق برخورداری از نیازهای اصلی و اولیه زندگی خودش هم داره و نمیشه درآمدش رو، یعنی تمام درآمدش رو بابت بدهی‌هاش بخواد پرداخت کنه. و نقش شما در اصل کمک به حل مسئله بدهکاری برای هر دو طرف دعواست، اینطور نیست؟
درست درست. ما دشمن کسی هم نیستیم، اینجا هستیم که به همه کمک کنیم. شما تلاش خودتون رو انجام بدین که به کمک کرونو فوگدن نیاز نداشته باشین، ولی وقتی مشکل پیش اومد نترسید که با ما تماس بگیرین و اطلاعات بگیرین.
فکر میکنی اون تصویری که جامعه به طور کلی از یه اداره مثل شما داره و گاهی با یه ترس و نگرانی در مورد اون صحبت میکنه، تصویر درستیه؟ یا اینکه اصلا نقش شما یه نقش اصلاح کننده روابط اقتصادی در سطح جامعه است؟ نظر خودت در این رابطه چیه؟
نه، همون چیزی که شما اول گفتی، اون کار ما باید انجام بدین، ولی کمیونس بودجت و سکلد رو دیوره میتونن به شما مثلا راهنمایی بدن، کمک کنن با اکونومی شما، ولی ما درک میکنیم که سر و کار داشتن با کرونو فوگدن ترسناکه، ولی اینکه آدم از کرونو فوگدن بترسه چیزی بدی نیست، چون باعث میشه که آدم تلاشش کنه و برنامه ریزی درستی برای آیندهش داشته باشه. ولی به نظر من تلاش کردن برای اینکه آدم وارد سیستم کرونو فوگدن نشن نشون میده که آیندت برات مهمه و برنامه‌ریزی میکنی برای موارد مهم مالی زندگی مثل خونه خریدن. ولی از اون طرف ممکنه اتفاقی بیفته که آدم روش کنترل نداره، مثل تورم یا کرونا یا حتی مثلا بیکاری، مریضی، اعتیاد، مرگ یا حتی طلاق، که موارد مهمی هستند و روی اکونومی آدم تاثیر میذاره. بعد ما همه انسان هستیم، هم کسانی که توی کرونو فوگدن کار میکنن، هم کسانی که کارشون به کرونو فوگدن میفته، ولی کرونو فوگدن اینجا هستش که با بهترین نحو کمک کنه که طرف مقابل عصیبی کمتری ببینه. ولی جرأت کردن برای مراجعه با کرونو فوگدن و صحبت کردن در مورد مشکل مالی، قدم برداشتن در راه درسته برای به دست آوردن یه زندگی بدون بدهی. ولی ما اینو زیاد میشنویم که در مورد مشکل مالی و حرف زدن با کرونو فوگدن ترسناکه، ولی دقیقا هدف ما همینه که ما توی کرونو فوگدن قضاوت میکنیم در مورد اکونومی و به شما کمک میکنیم. یک قسمت از کار کرونو فوگدن اطلاعات رسانی در مورد بدهی ها و این کمک و این که شما خودتون چی کار میتونین انجام بدیم که برای پرداخت بدهیاتون مثلا. ولی نهادهایی هستن در جامعه که شما میتونین در مورد امور مالی ازشون کمک بگیرین. اگر اکونومی شما مشکل داره و خرج و دخلتون مثلا به هم نمیخوره، میشه از کمیونس بودجت و سکلد رو دیوره اطلاعات بگیرین و کمک بگیرین. کمک اونا مجانیه.
منظورت افرادی هستن که به عنوان مشاورین اقتصادی و دخل و خرج توی شهرداری ها کار میکنن، میشه کمک گرفت؟
بله، اونا میتونن در مورد اکونومی و بدی یا اطلاعات بدن. خیلی هم چیزن، باهوشن توی کارشون. اونا میتونن مثلا راهنمایی و پیشنهاد به شما بدن، هم در مورد بدیاتون، هم در مورد درآمدتون، و هیچ وقت هم نترسین از اینکه در مورد اکونومی صحبت کنین، چون صحبت کردن قدم اوله.
این هم میتونیم بگیم که به طور کلی به نظر میاد قوانین بازدارنده‌ای هستن که مثلا تلاش میکنن که افراد کمتر در معرض خطر بدهی‌های غیر ضروری قرار بگیرن، مثلا اینکه محدودیت‌های قانونی برای خرید و یا معامله کردن با افراد کمتر از 18 سال توی کشور وجود داره. اینطور هست؟
افراد زیر 18 سال نمیتونن زیاد بدهکار بشن، چون توی سوئد نمیتونن قسطی خرید کنن، ولی با این حال ممکنه در بعضی موارد بازم بدهکار بشن، مثل بدهی‌های مالیاتی یا جریمه یا خسارت. ولی اگر فردی زیر 18 سال بدهی داشته باشه، پدر مادر اون باید بدهیاشو پرداخت کنن. اگر مثلا اونا یه بدهی در مورد مثلا جریمه یا خسارت گرفتن و اون بدهی ثبت شد توی کرون و فوگدن، پدر مادر اون باید بدهی‌های افرادو بدن. ولی در سالهای اخیر بدهی‌های کودکان زیر 18 سال از 4500 نفر به 500 نفر رسیدن، یعنی خیلی کم شده و خیلی خوبه. ولی متاسفانه در سالهای اخیر بدهکاری بین دخترهای جوان بالای 18 سال زیاد شده و دلیلش هم اینترنت خوبینه.
خریدهای اینترنتی منظورته. خب حالا توی چنین مواردی چه اتفاق میفته؟ مثلا یه دختر جوان 19 ساله‌ای که با کلی خرید اینترنتی کلی هم بدهکار شده و وقتی این بدهی‌ها میاد پیش شما چه اتفاقی میفته و چطوری میشه؟
بررسی ما برای جوانا و وکسنا فرقی نمیکنه، ما همه رو یکسان یعنی بررسی میکنیم.
یعنی بررسی و تحقیقات در مورد بدهی مثلا یه فرد 70 ساله با بدهی یه فرد 20 و چند ساله یا 20 ساله تفاوتی با هم نداره؟
ما فرقی نداره، بررسیمون هیچ فرقی نمیکنه. ولی مثلا اون فرقی که توی کرون و فوگدن میشه اینی که سکولد سانیرینگ واسه اونی که سنش بالاتره راحتر تعلق میگیره تا اخیری که مثلا میتونه بدهیاشو در سالای زیادی بیشتری داره که بتونه بدهیاشو پرداخت کنه، ولی بررسی ما هیچ فرقی نمیکنه.
به سکول سنیرینگ یا بخشش بدی ها اشاره کردی. تصور من اینه که بعضی اطلاعات نادرستی رو در رابطه دارن، تو برای ما توضیح بده که بخشش بدهی تحت چه شرایطی انجام میشه برای آدم.
اول میخوام بگم در مورد سکول سنیرینگ، آدم خودش باید چیز کنه، درخواستشو بفرسته. ولی سکول سنیرینگ کلان یک فرصت برای دوباره شروع کردن هست. اگر شخص مثلا سکول سنیرینگ بگیره، یک قسمت از بدهیاشو در مدت 5 سال پرداخت میکنه و بعد بدهیای شخص پاک میشه. ولی
بقیه بدهیاش
من بله اگر مونده بله، ولی این به معنی نیستش که آدم زیاد بدهکار بشه بعد فکر کنه سکول سنیرینگ میگیره. بعضی آدمایی که سکول سنیرینگ میگیرن بتانیس پلان دارن، بعضی ها بتانیس پلان ندارن و این به درآمد آدم بستگی داره. فرقی که مثلا بین سکول سنیرینگ و ایوتمتنینگ حقوق هست این که به سوئدی میشه لرن ایوتمتنینگ، و این که توی سکول سنیرینگ مقدار پولی که در ماه برای شما میمونه از لرن ایوتمتنینگ بیشتره و توی یه سکول سنیرینگ شما خودتون بدهی‌ها رو پرداخت میکنین، ولی اگر آدم لرن ایوتمتنینگ داشته باشه چیز رئیس شما از حقوق شما خودشون برمیدان و واسه ما میفرستن. یعنی آدم روی سکول سنیرینگ آدم بیشتر کنترل داره، آدم خودش بیشتر مثل یه فکتورهی به بدهیاشو پرداخت میکنه. ولی اینم بگم که سکول سنیرینگ برای کسی که بدهکاره و خودش با تنهایی و با درآمدی که داره نمیتونه اونا رو پرداخت کنه در یک مدت طولانی، این راه حل موقتی نیست، بلکه برای کسی هست که در مدت چندین سال نمیتونه بدهیاشو پرداخت کنه و برای اینکه شخص شرایط اسکولتانیرینگ رو داشته باشه، خودش باید کل تلاشش رو کرده باشه که بدهیا رو پرداخت کنه. و شما هم میتونین مثلا توی سایت کرونو فوگدن، اونجا یه اسکولتانیرینگ تست داریم، این نشون میده شما شرایط اسکولتانیرینگ رو دارین یا نه. ولی این یه تست حدودیه که نشون میده شما میتونین اسکولتانیرینگ بگیرین یا نه. توجه داشته باشیم برای اینکه جواب این تست جواب واقعی نی، یه جواب حدودی میده به جوابهایی که شما به سوال دادین. و ولی اگر ما مثلا قضاوتمون این باشه که به شما اسکولتانیرینگ تعلق میگیره، ما به چند مورد نگاه میکنیم. مثلا دلیلی که شما بدهکار شدین، درآمد شما، هزینه هاتون، شما چند سالتونه، چند سال این بدهیا رو داشتین و توی خانوادتون چند نفرین. و شما باید سه مورد رو داشته باشین که بتونین اسکولتانیرینگ بهتون تعلق بگیره. اگر اسکولتانیرینگ به شما تعلق بگیره، شما مثلا باید توی زمان مشخص نتونین بدهیاتون رو پرداخت کنین و دلیل درستی داشته باشین که چرا بدهکار شدین و نشون بدین برای پرداخت بدهیاتون کل تلاشش رو کردین. میتونم براتون یه مثال بزنم در مورد اینکه اسکولتانیرینگ به همه تعلق نمیگیره. اگر مثلا شما جوون هستین و سالهای زیادی در پیش دارین تا کار کنید و بدهیاتون رو بدین، اسکولتانیرینگ بهتون تعلق نمیگیره. ولی اگر شما مثلا بازنشسته باشین و درآمد بالایی نداشته باشین، راحت تر میتونین اسکولتانیرینگ بگیرین. آدم نمیتونه خودشو بدهکار کنه و فکر کنه که اسکولتانیرینگ همه چی رو درست میکنه. منظورم اینه که اسکولتانیرینگ گرفتن راحت نی.
به هر حال اگر هم این اتفاق بیفته و این شانس وجود داشته باشه، ولی خب چون افراد در بدهی اونها در یک جای ثبت میشه و به عنوان بدهکار شناخته میشن، خب این تأثیر زیادی روی اکونومی روزمرهشون داره و خب میتونه مشکلاتی رو برای امور اقتصادی روزمره به هر حال به وجود بیاره دیگه.
انمرکنینگ یه فرتاگی به اسم کردیت اپلیشنیس فرتاگ میزنه، یعنی انمرکنینگ خوردن ربطی به کرونو فوگدن نداره. ولی اگر آدم اون چیزی که ما میدونیم اینه که انمرکنینگ واسه یه پریوات پشون 3 سال میمونه و برای یه فرتاگ 5 سال، ولی ربطی بیشتری به کرونو فوگدن نداره. یعنی آدم خودش باید به کردیت اپلیشنیس فرتاگ زنگ بزنه. توی ایتراگ اونا نوشته مثلا اگر آدم توی کرونو فوگدن بدهی داره یا بدهیای داره که داره میاد توی کرونو فوگدن برای ثبت شدن، مثلا در سالهای 2023 تقریبا 35,000 نفر تقاضای اسکولتانیرینگ رو دادن و تقریبا 40% از اونا که حدودا میشه 12,000 نفر اونا گوچند شدن. ولی برای همینم خوبه که آدم اول با کمیونیست بجتو سکل رو دیور تماس بگیره و از اونا اطلاعات بگیرین، چون اونا آدم های با تجربه این در مورد سکل سانیرینگ و اکونومی اینا. اونا هم میتونن در مورد مثلا اکونومی شما کمک بدن، ما فقط میتونیم کار رو انجام بدیم.
خب حالا با تمام این توضیحات و صحبت ها یه سوال پیش میاد. سرنوشت بدهی های افراد و یا طلب اشخاص و شرکت ها از افراد این وسط چه سرنوشتی پیدا میکنه اگه امکان پرداخت این بدهی ها وجود نداشته باشه؟
اگر آدم نتونه بدهیاشو پرداخت کنه و بررسی ما همونجوری که گفتی نشون بده آدم نمیتونه، یعنی دارایی نداره که بدهیارو پرداخت کنه، ما پرونده رو، یعنی بررسی پرونده رو میبندیم واسه این دفعه و دفعه دیگه باز دوباره بررسی میکنیم، یعنی بعد از مثلا 1 سال یا 2 سال. ولی بدهی ثبت شده پیش کرونو فوگدن هست تا زمانی که کامل پرداخت بشه، یا اینکه شما مثلا اگه طلبکار هستین تقاضاتون رو پس بگیرین. هر وقت مثلا بررسی جدید رو کردیم به طلبکار و اونی که بدهکاره وظیفه‌ش رو توضیح میدیم که مثلا وظیفه آدمه چجوریه و چی کار میتونیم چه کاری میتونیم انجام بدیم. ولی اگر کاری از دستمون بر نیومد و شما مثل طلبکار نمیخوایم تقاضاتون رو پس بگیرین، همونجا هستش تا اینکه ما تونستیم پولا رو از اون فرد بگیریم. اگر بدهیای آلمنا مول باشه که همون بدهیای عمومی باشه، بله، اگر مثلا بررسی ما توی این 5 سال توی 5 سال نشون بده شما نمیتونین این پولا رو پرداخت کنین، بعد از 5 سال بدهیای عمومی پاک میشه، ولی فقط بدهیای عمومی، نه فرتاگا، اونا هست.
کاملا واضحه که تا زمانی که اراده و توافقی برای پرداخت یه بدهی وجود نداشته باشه و یا امکانش وجود نداشته باشه، عملا کسی نمیتونه کاری انجام بده، حتی اداره کرونوفوگدن. حالا سوال دیگه ای دارم که بعد از تحولات اقتصادی و بین‌المللی چند سال گذشته مثل پاندمی کرونا و تورم توی اقتصاد جهانی و جنگ روسیه و اوکراین، وضعیت بدهی‌های سوئدی‌ها به چه شکلی شده و وضعیت امروز بدهی‌ها توی سوئد به چه نحوی هست؟
سوئد الان سومین کشور توی ایو هستش که بدهکاره، یعنی مردمش بدهکاره. سوئد یکی از کشورهای در ایو هست از نظر بدهی‌ها متمایزه. کل بدهی در سوئد امروز 119 میلیارد کرون هست که در سال 2023 101 میلیارد کرون بوده. از سال 2022 تا 2023 بدهی در سوئد 17% بیشتر شده. دلیلش هم همین تورم و کرونا و اینا بوده که روی زندگی خیلی ها تاثیر گذاشته و با وجود این کرونوفوگدن تونسته در سال 2023 حدود 15 میلیارد کرون جمع‌آوری کرده که موفقیت خوبی بوده. اول ما همه بدهی‌ها رو یوتیلیز می‌کنیم که قبلا گفتم میتونه دولتی باشه، شرکت‌ها و آدم‌های شخصی، ولی همیشه هم لازم نیست موضوع مالی باشه. ما همچنین موردهایی مثل مالکیت هم بررسی میکنیم و به دریافت اونا هم کمک میکنیم. اکثرا فکر میکنن اگر مثلا مستجری از خونه شما بلند نمیشه یا کسی ماشینشون رو توی پارکینگ شما گذاشته، شما باید به پلیس زنگ بزنین، ولی اینجوری نیست. شما باید به کرونوفوگدن زنگ بزنین و درخواستتون رو برای ما بفرستین. همینطور مثلا مواردی مثل اگر کسی پاسپورت یا کلید شما رو گرفته یا مثلا سگ شما رو گرفته و پس نمیده، شما مالکی اون هستید، درخواستتونم برای ما باید بفرستین. آدم این درخواست به تانیس فار لگنده هم آدم اونو هر موقع پر میکنه، یکی از سیداش نوشته آوهیسنینگ هندرکنینگ، یعنی اینکه اگر مستجری از خونه شما بلند نمیشه، ما میتونیم کمک کنیم به شما که مستجر از خونه شما بلند کنیم، ولی اول خیلی مهمه که آدم با سوسیال شنستن تماس بگیره، به خاطر اینکه اگر بچه‌ای هستش توی خونه اونا یا اگه بچه باشه خیلی مهمه که اونا بدونن، به خاطر اینکه ما اصلا نمیخوایم بچه توی اذیت بشه یا خونه نداشته باشن، ولی کرونوفوگدن میتونه در مورد اینم کمک کنه.
خب حالا توصیه‌ت برای اینکه آدم تو دام مسائل و مشکلات اقتصادی به خصوص تو وضعیت امروزی بازار نیفته، به عنوان کسی که دستت توی کار هست و آشنا هستی، به کسانی که الان صدای تو رو میشنون چیه؟
اول مثلا خریدن با آف بتالنین یا مثلا فاکتوره خیلی راحته، یعنی خیلی راحت شده، خوبم نیست، ولی اون مثلا اون مبلغی که شما توی سایت میبینین فکر میکنین همونو پرداخت میکنین، ولی رنتشو یا آدم یادش میره، نمیدونه که مثلا خیلی روش اثر میذاره، بعدا یه دفعه کنترل از دست دادین، بدهی دو برابر شد. واسه همینم توی استاتستیک نشون میده که بعد از اینفلاخون و اینا نت خوبینگ و خوبینگ آف بتانیس پلانر خیلی زیاد شده، بخاطر اینکه هم سوسیال میدیا روش اثر میذاره، اینفلوئنسرش هی مکنس فرام میکنن، هم دوست دارن مثلا این خریدار رو انجام بدن و داشته باشن، واسه همینم خیلی قسطی خریدای قسطی رفته بالا. یه بوفت همه آدم باید داشته باشن که سه برابر حقوقت باید باشه. اگر اینو مثلا شما دارین بعد قسطی چیزی خرید کنین، یه یعنی کنتوی پسنداز دارین، اگر چیزی اتفاقی افتاد اون موقع میتونین پرداخت کنین. حتما کنتوی پسنداز داشته باشین اگر بخواین چیز قسطی بگیرین. و چیزای قسطی که نتونین، یعنی به حقوق شما نمیسازه، نگیرین. خیلی مواظب باشین که حتما چیزی قسطی بگیرین که به حقوق شما بسازه. یعنی اگر مثلا من یه چیزی گرونی میخوام بخرم، یه دو سه ماهی چیز کنم، اسپاره کنم، بعدم بخرم، هیچ عیبی نداره. بخاطر اینکه با این تورمی که امروز داریم رنت ها خیلی رفته بالا، خیلی هم روی تورم خیلی روی مبلغ تاثیر گذاشته، واسه همینم مراقب باشیم. نهادهایی که هستن توی جامعه حتما با از اونا در مورد بدهی و اکونومی شما حتما استفاده کنین، یعنی با کمیونیست پرچوتو سکل رو دیوره با اونا از اونا کمک بگیرید در مورد اکونومیتون، اگر کنترلتون از دست افتاد یا سید و خونه امروز خیلی روتون اثر گذاشت، و نترسید که از ما هم کمک بگیرید یا به ما زنگ بزنیم. میتونین مثلا به عنوان ناشناس هم به ما زنگ بزنید، لازم نیستش ما بدونیم شما کی هستین، یا یعنی ما قضاوت نمیکنیم واسه چی کارتون به کرون و فوگدن افتاده، ولی حتما به ما زنگ بزنه، یا توی سایت کرون و فوگدن مینسیجور هستش، اونجا بریم ببینین چه اتفاقای افتاده، و اگر توضیح لازم دارین با ما تماس بگیرین. اگر هم سوئدی بلد نیستین، ما اینجا هستیم که به واسطون توضیح بدیم. ولی در آخر بازم ممنونم که از من دعوت کردین، امیدوارم که تونستم به جامعه فارسی زبان ها کمک کنم.
حتما همینطور بود، و از اینکه وقت گذاشتی و در این گفتگو شرکت کردی و این هم اطلاعات خوب رو در اختیار شنوندگان برنامه قرار دادی ازت بی نهایت تشکر میکنم، و امیدوارم باز هم در آینده بتونیم از اطلاعات خوب تو در این زمینه استفاده کنیم.
مرسی از من دعوت کردی، مرسی.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه صوتخانه من، امیدوارم که صحبت و بحث های امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با برنامه دیگر در هفته دیگر و موضوع دیگه در خدمتون خواهیم بود، و امیدوارم که با ما همراه باشید. ضمن اینکه تشکر میکنم از حمید عزیز و رادیو پیام که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که بتونیم از این یک ساعت استفاده بکنیم و مباحث خودمون رو مطرح بکنیم. روز خوبی داشته باشید.